مهد شیران است آغوشم، کمان آرشم در دست، درفش کاوه بر دوشم. نخواهی دید در بندم کلوندم دماوندم، کمندی دارم از ایمان و دست دیو میبندم. رهایم رستمم بارش میایم، خروش غیرت آیین دارانم. دلم رو این و رو این تر از آن جانم. من ایرانم، من ایرانم، من ایرانم.
تمام شعرهایت مثل دریا خواندنی، خاطراتت در دلم مانند رؤیا ماندنی. ماندنی تر از همه در قلب من تنها توی، ماندنی تر از همه در قلب من تنها توی، در میان این همه تصویرهای ماندنی.
اینجا رادیو جوان.
شنگلم شنگلم
خوشمزست و تازه با تو، طعم بی نظیرش دلم رو برد. هر موقع گرسنه میشم من، حالا دلم به هم میگه به آب آ. فلافل ناگت برگر توی تابه یا توفه، غذای سالم و به سرپس شده حاضر.
بعضی ها با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سری ها فرشای ساده تر دوست دارن. بعضی ها دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دستبافت یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با طرح‌های اختصاصی.
روغن آفتابگردان لادن حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین دی و ای، این یعنی افزایش ایمنی و سلامت بدن. پس با هر غذایی که میپزم خیالم از سلامتی خانوادم راحته. روغن آفتابگردان لادن، افزایش ایمنی، خوراک سلامتی.
شنوندگان عزیز، لطفاً صدای گیرنده های خود را بیشتر کنید. رونیکس، مجموعه کامل از انواع ابزارآلات حرفه‌ای و با کیفیت، با تنوع بی‌نظیر، خدمات پس از فروش متمایز و قیمتی منصفانه در کلیه ابزار فروشی‌های سراسر کشور. رونیکس، آخرین ابزاری که می‌خرید.
دخترم ماکارونی می‌خوری؟
با کیچاپ.
سیب زمینی چی؟
با کیچاپ.
دخترم کیچاپ نه، کچاپ.
آخه کیچاپه، کچاپه کودک دلپذیر. اینه هاش، تازه گرفتم.
ببینم، حاوی پوره سیب، ویتامین آ، دسته و روی. چه جاله،
چه مغذی،
چه خوشمزه.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
به روایت قصه ها،
اتفاقا این تقویم ها داری؟
جانان برای من خریده،
من سبشش رو دارم.
اون این رو میگیره
با من، یادم میره یه سری از ماه ها رو برم جلو.
من تازگی این کار کردم، اووردمش رو مار دارم.
من پیروز که داشتم گردگیری میکردم میز کارم و تقویمم روی خرداد، باورم نمیشد، انگار منتظر روزی نیستم.
Thank you. تلاش خبری که ما داریم اینه که عملیات دو رفته، یه عدی اثیر شدن یه عدی هم زخمی شدن.
حالا من به این خواهر منتظر چی بگم؟
نگاه کن پینه بسته 15 ساله ای رادیو برکنه.
یه قراری مکن.
اثیر داریم؟ اسمش تو لیست صلیب سوفیا امید داشته. اون بر میگرده.
انگار بالاخره جنگ تموم شد خواهرم. دیشب اخبار اعلام کرد، قطعنامه رو امضا کرد.
یونسان بیا، یونسان داره بیا، بچم اسیر بوده.
خدا رو شاکریم که در این سوتا به سلامت و عزت و سربلندی و پیشتی به وطن عزیز اسلامی باز کردیم.
دست چی شده؟
نازش از سه سارت هر وقتا تیر میکشه یارم نه
تحمل این همه مرارت برای هر کسی نیست.
من یکی از عادتهایی که دارم اول هر ماه معمولا مناسبتهای اون ماه نگاه میکنم، دوست دارم ببینم که تو اون ماه چه اتفاقی افتاده. حالا بعضی روزاش یه مقدار شخصی میشه، تولد عزیزیه یا روز پدر روز مادر، ولی خب بعضی دیگه هم که اتفاقات ملیه یا اتفاقات تاریخیه. دلیل شخصی دارم، وقتی به روزهای مهم یک ماه نگاه میکنم میبینم که مثلا گاهی بسیار آدمای بزرگ توی اون ماه به دنیا آمدن، خیلی آدمای بزرگ توی اون ماه از دنیا رفتن، خیلی اتفاقات شاد، اتفاقاتی که شادی جمعی شادی ملی در پی داشته رقم خورده.
آره، یا یه ماه غم ملی،
گاهی غم ملی بوده. وقتی به روزا نگاه میکنم میبینم که خب پس تا بوده همین بوده، یعنی روزای شاد بوده، روزای به هر حال غمگین هم بوده، روزایی که اگر اونا رو بگیم روزای سفید روزای سیاه هم بوده.
دقیقاً
آدمای خیلی شاخص خیلی بزرگ به دنیا اومدن، همون آدما از دنیا رفتن.
توی مرداد مناسبتی که داریم، من فکر میکنم آره یه 17 مرداد داریم که روز خبرنگار که میشه روز من،
خیلی مناسبت داریم توی ماه مرداد. ماه مرداد مثلا یه روزش روز ترویج آموزش های فنی حرفه‌ایه، جشن دوباره چله تابستون رو داریم، از همه مهمتر فرمان مشروطیت رو داریم، روز خبرنگار که روز شماست داریم، روز چپ دستار رو داریم، یه روز خیلی مبارک داریم که چشم همه ایران روشن شده، روز ورود آزادگان جنگ به ایرانه.
ورودتان به سرزمین اسلامی من گرامی با.
الان که حدودا ساعت 3:30 بعد از ظهره، من میبینم برادرها مشغول گشت و گذار در منطقه بودن و منتظر هستن، ظاهرن منتظر آزادی اسرا. کی قراره که مبادله انجام بشه؟
ساعت 3:30 ناچار همیشه
هم نزدیک میشیم به زمان مبادله، باید منتظر باشیم تا بیان. از همون سمت منظریه میان دیگه.
خیلی
متشکرم.
جناب
خسته نباشید آقای یزدی خانم.
قربان شما. خیلی ممنون.
از دیروز بعد از ظهر تا الان که ظهر روز یکشنبه هست خدمتتون هستیم از مرز خسروی که تشریف آوردید به وطن اسلامیمون و قدم به قدم با شما اومدیم تا اینجا که فرودگاه هست و حالا که شما میرین مراحل قرنطینه‌تون رو طی کنین و انشالله به خونتون برگردین، چند لحظه مزاحمتون شدم که چند تا سوال داشتم ازتون بپرسم. میخواستم بدونم که خواهش میکنم در طول این 10-11 سالی که شما اسیر بودین در عراق، خانوادتون خبر داشتن شما اسیر هستید یا به عنوان مفقود بودین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خانواده من نه در این مدت اطلاعی نداشتن.
الان بس هیچ اطلاعی ندارم.
جزء مفقودین بودیم، یعنی بیشتر این مجموعه که اینجا هستن جزء مفقودین بودیم.
پس الان خانوادتون هیچ خبری ندارن؟
اگه داشته باشن هم من نمیدونم.
بله. پس بنابراین ما از کدوم شهرستان هستید؟
شهرستان کاشمر.
کاشمر. ما اگه اجازه بدید قبل از این که شما به خونتون برسین و در این مدتی که توی قرنطینه هستین، ما جلوتر میریم خونه و اطلاع میدیم که شما تشریف آوردید، آزاد شدید و سالم هستین و انشاءالله آماده میشن خانواده برای استقبال از شما، اگه اجازه بدید.
خواهش میکنم. لطف دارین شما. خسته نباشین.
سلامت باشین.
انشاءالله موفق باشین.
وظیفه‌مون انجام.
من خیلی ممنون هستم از شما واقعا، از این همه زحمتی که از منطقه قصرشین تا اینجا شما کشیدین، من شرمنده هستم.
خواهش میکنم. وظیفه‌مون.
خواهش.
با اجازهتون.
خواهش میکنم.
خدا حافظ. خدا.
کنم بهتره تو اینجا باشی، من برم اون سمت که دو طرف اتوبوسو ببینی.
چه؟ خسرو رو میشناسی؟
مگه خودت به مهدیش نگردی؟ میشناسمش.
حبیب جو دردت بر تو سرم کنم، فقط بگو تا وقتی با هم بودی یونس تیر نخور، اسیر نشو. مصطفی چی؟ مصطفی رو ندیدی؟
نه فقط یونس، خدا میدونه که تا وقتی که با هم دیگه بودیم ندیدم ایش کدوم از بچه ها طوریشون بشه.
همین آیه هم که گفتی دلشادمون کردی، باز جا امیدواریه.
اما آن از بلا تکلیفی.
از شاعرها با اینکه مثلا زمانی که زیست میکردن شاید مثلا دوره‌ای رو شاید به خودش ندیده باشن، از مفهوم انتظار کمک گرفتن برای سرودن اون محتوایی که تو ذهنشون بوده. تو شعر حافظ، غزلیات حافظ با تلمیح به داستان حضرت یوسف علیه السلام، ما خیلی با مفهوم انتظار آشنا میشیم، نزدیک میشیم. و از این مفهوم مثلا میبینی حافظ هم استفاده کرده بابت، حالا نمیدونم تو چه شرایطی بوده که این رو گفته، ولی خب او هم فکر میکنم که یک درد انتظار کشیده و حالا بر اساس این که یه شناختی داشته از رسم و رسوم دنیا میدونسته که بالاخره این گمگشته بر میگرده.
بله دیگه، همون غزل معروف حافظ، یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احسان شود روزی گلستان، غم مخور ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن وین سر شوریده،
ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود ورد دعا و درس قرآن، غم مخور.
من فکر می‌کنم کسانی که حالا توی جنگ به درجه رفیع شهادت رسیدن یا عزیزانی که اسیر بودن این همه سختی کشیدن روزیشون بوده، یعنی میبایست این مراحل رو طی می‌کردن. همونطور که تو همین بیت حافظ هم داریم دیگه، هان مشو نومید چون واقف نی از سر غیب، باشدن در پرده بازی‌های پنهان غم مخور. یعنی گاهی وقتا آدم گرفتار یه تنگنایی میشه، گرفتار یک چاهی مثل همون حضرت یوسف میشه که بعدش قرار روشنایی براش باشه، بعدش قراره که
عزیز شدن باشه،
عزیز شدن رو داره. درباره آزادگان کشور ما هم همینطور بود، هرچند که خیلی خب به قول مرحوم ابو ترابی که میدونید دیگه ایشون به سید آزادگان معروف بودن، ایشون وقتی که از صلیب سرخ اومده بودن برای مصاحبه با اینا خیلی حرفی نمیزنن درباره اینکه چقدر آزار اذیتشون میکنن و چقدر تحت سخت‌ترین شکنجه هستن. فقط به اون خبرنگاری که ازش سوال میکنه که اینجا شرایط به چه صورتی، میگه به حال اینجا هتل نیست، ما و ما اینجا زندانی هستیم و اسیر هستیم. با انتخاب این کلمات هوشمندانه از اون درد و رنجی که بهشون اونجا تحمیل شده بوده، از گفتن این درد و رنج دوری میکنه و بعد وقتی که ازشون جویا میشن که چرا تو این کار کردی، جواب میده که باز دوباره از همین جوابی که به اون خبرنگار داده عجیب تر بوده. جواب این بوده که ما دو کشور برادر هستیم و مسلمان، من نمیخواستم که این مسئلهی که بین ما پیش اومده این به غیر گفته بشه. یعنی حالا چون اونا از سمت صلیب سرخ میمدن به هر حال کیش و آیین و جغرافیاشون همه با ما خیلی فاصله داشته، به عنوان کشور دوست و همسایه و برادر ایشون انقدر هوشمند بودن یا انقدر آدم با معرفتی بودن که حتی گلگی برادر مسلمان خودش با این که اونا غفلت کردن و اینا رو خیلی در تنگنا و عذاب و زجر و شکنجه قرار داده بودن، حرفی دربارش گفته نمیشه.
توی زندان ابوغالب نشسته بودیم، طبقه پایین بود، همش صحبت از این بود که 19 تا از برادرای ما اون بالان یه مقداری هم اوضاع بالا پس بود. دلمون خیلی تنگ شده براش، دلشون دلمون میخواست که ببینیمش. همینجوری نشسته بودیم داشتیم فکر میکردیم اینا کی میان، بالاخره این عراقی ها کی دست سر ما برمیدارن، کی از این جداسازی این شاخ و اون شاخ دست برمیدارن. داشتیم فکر میکردیم، یه دفعه دیدیم که در باز شد، یکی از این زندانبان از در اومد تو. فرمانده ما رو خواست، برگشت گفت که بچه‌ها این بچه‌هایی که بالا هستن الان میان پیش شما. باور کنید یکی دو دقیقه نگذشته بود که همش حرفی ما داشتیم با هم دیگه می‌زدیم، یه دفعه همچین بحثی پیش اومد. ما اول فکر کردیم که شاید اینا پشت در شنیدن، دارن سر به سر ما می‌ذارن، اذیت می‌کنن اینا. یه دفعه درو که باز کردن دیدیم که واقعا این روزت و برادری که حدود یه سال بالا بودن و از بچه‌های دیگه جدا بودن، دوشک و وسایل و پتو و توشون دستشون از در راه افتادن و اومدن. من الان قشنگ یادمه چراهاشون وقتی از در اومدن تو. اولیش برادرم جامسان شیرمین بود، دومیش این آقا داوود این رضا بودن، ماشالله هر سه‌شون هم شاخشون رو بلند قد. همچین از در که اومدن تو من یه نگاهی کردم، من که اینا رو قبلا ندیده بودم ولی تعریف از برادرای دیگه شنیده بودم، اینا قیافه ها حالت ها همچین حالت های خیلی آماده رزم و مبارزه و همچین، معلوم بود که اون بالا یه مقداری درگیر این مسائل بود. وسایلی که آوردن ما خیلی خوشحال شدیم، بچه ها بلند شدن به ماچ و بوسه و واقعا آدم احساس میکرد که در اون لحظه مثل اینکه اومده ایم، به خصوص اینکه خب 19 تا بودن، اگر آدم یکیشو میدید همچنین احساسی بهش دست میداد. حالا تا چه رسه به اینکه 19 تا از اینا رو یه دفعه ببینه، اونم بعد از مدتی جدایی و بعد از مدتی که اونها تنها بودن و به اصطلاح اطلاعی هم ازشون نه. از درک اومدن تو یکی یکی شروع کردن و معرفی کردن به اون برادرایی که نمیدونستن. همه جوری صحبت شد تا رسیدیم به این آقا رضا. پرسیدیم گفتیم که شما کی هستی؟ گفت رضا یزدیوان. گفتیم بچه کجایی؟ گفت بچه مشهد. ما یکم نگاهش کردیم دیدیم قیافش به خود مشهد نمیخوره. گفتیم بگو بچه کجای مشهدی، مسئله این نیست حالا. یکی از بچه‌ها گفت میخوای بگی یعنی بچه دهات مشهده. گفتیم نه بابا بگو کجای. گفت بچه کاشمر. گفتیم بابا خب کاشمر که خودش شهر دیگه، از اون شهرهای قدیمی ایرانه. آشنایی ما با این برادرمون از اون روز شروع شد و ادامه داشت برادران من طبیعتاً هر کدوم به منزل خودشون خواهند رفت، به مسیر خودشون خواهند رفت و بعدم انشالله همه خدمتگزار جامعه خواهند بود، هم از اون برادری که به توی سرکان میره، برادری که در باختران انشالله خواهد بود، یا شهرستان قم، یا برادرم رضا که انشالله راه فکر میکنم دورتری رو در پیش داره، باید بره به بارگاه حضرت سامن الائمه علیه السلام و بعد هم به شهرستانشون کاشمر برن و انشالله که در این مسیر به همه برادران، برادری که شیراز تشریف میبرن، برادرم که در تهران تشریف دارن و هستن، به حال دورترینش من فکر میکنم که برادرم رضا باشن که به کاشمر برن.
خاطراتی که یه مقدار در ذهن من روشنه، البته خب خیلی به سن من نمیخواد، چون من متولد 60م. روزی که هم روزی که جنگ تموم شد خاطرمه، هم اون روزایی که آزادگان به کشور برمیگشتن خاطرمه، هم اون روزایی که در واقع اون موشک و حمله به تهران رسیده بود خاطرمه. قبلا هم یک گفتگویی با هم داشتیم اون روزایی که دانشگاه بودیم، برای تعریف کردم که کلاس اولی بودم که حالا یک جایی رو نزدیک مدرسه ما زده بودن، مثلا ما که اول دبستان بودیم برده بودن توی زیرزمین مدرسه که اونجا پناهگاه بود که مثلا اتفاقی برای دانش آموزا نیفتاد و ما به عنوان یه بچه 6-7 ساله اصلا هیچ درکی نداشتیم که چه اتفاقی داره میفته. حالا خطر در واقع از سر ما گذشت و وقتی که در مدرسه رو باز کردم، پدر مادرهای خیلی هراسونی بودن که همه اومده بودن دنبال دانش آموزا که به هر حال بچهای خودشونو ببرن. هیچ وقت فراموش نمی‌کنم اون ترس اون روز همیشه در من موند، ولی اینا رو خوب آدم دیده. یا مثلا سالی که جنگ تموم شد، همینطور من خاطرمه فضایی که توی اون کوچه ها بود، اون محله هایی که هم من و شما هم محلی هستیم، توی منطقه مخصوص زندگی کردیم، خب اون فضاها، یا مثلا خونه ای نبود که جوانی از دست نداده باشه، یک شکل اعلامیه های خاص بود، تقریبا رنگ نارنجی رنگ بود، عکس گل لاله روش بود که عکس شهدا روش بود، معمولا همه خانواده ها جوانی رو از دست داده بودن. این یه چیزی بود توی که ما زیاد توی کوچه ها توی محله ها می دیدیم. اون وقت زمانی که آزادگان به وطن برگشتن، اون صحنه هم تو ذهن من خیلی روشنه، با اینکه مثلا من 9 سال 10 سالم بود، شاید چون خیلی کنجکاو بودم، چون خیلی دلم می‌خواست انشا بنویسم و بچگی قصه های می‌نوشتم، زیاد به اون اتفاقات دور برم دقت می‌کردم. یا مثلا باز اینم دوباره همون بیشتر هم نسل من، شما تو همون شاید فیلم ها دیده دیگه، سراغ می‌گیرن از اینکه بچه منو ندیدی، این اسم فامیلی رو اونجا نشیندی، اینا. خب خیلی نکات جالبیه که هست دیگه. من یادمه که یعنی دیگه اینا رو قشنگ چون تو اون جمعیت ها رفتم، یادم میاد این آزادهایی که می اومدن خیلی با اندام تکیده، رنج کشیده، مشخصه که اینا مدت ها حالا آب و غذای درست حسابی نداشتن، به هر حال آسایشی نداشتن و اینکه خیلی در سختی روزگار گذرنده بودن، سرای تراشیده، یک لباس های خاکی رنگ ساده بدون هیچ نوع درجه و هیچ نوع نشانی، حلقه‌های گلی که مردم گردنشون می‌دونن، بوی اسفند توی کوچه ها میپیچید،
این چراغ زنبوریایی که مثلا قدم به قدم وسط کوچه قرار گرفته،
کوچه های شسته شده، مردم که با جون و دل. خیلی جالب این که گفتم لباس های خاکی رنگ بی درجه، خوبه که ما به این نکات هم توجه کنیم. افرادی بودن که با خلوص نیت هر اون چه که داشتن واقعا در طبق اخلاص گذاشتن که وطن وطن باقی بمونه. گاهی وقتی که از گلزار شهدا رد میشم، چون یکی عادت هم معمولا هر ماه سر میزنه، حالا یک بار که حتما دیگه ممکنه بیشتر هم بشه در ماه، ولی وقتی نگاه میکنم این جمله هست که امروز شاید مردم فکر کنن چقدر این جمله دیگه تکراریه، تو رادیو شنیدیم، تلویزیون، همه جا نوشته، رفتن که ما بمانیم، رفتن که ما باشیم، جمله از این دست. ولی آدم وقتی به عمق این جمله فکر می‌کنه واقعا همینطور بود.
ما هم بعد کوچمون همینطوری بکنیم، نه؟
چرا که نه؟ تازه چشمک زنش هم بس میکنیم که مثل ستاره ها و آسمون چشمک بزنیم.
خود بگیم
خود؟ شعره یه مگر رو میذارم.
اکبر جون کجا بودی؟
گریه نکن، میبینی که سعی و سالم میشه. شما
سال 90 میلادی یکی از جنجال‌ترین سال‌ها
است. آزادگان در واقع ما اگه بخوایم تشبیه کنیم، مثل این بود که ایران یک تسبیح داشت از دانه های بسیار ارزشمند. این جنگ سبب شد که این تسبیح پاره بشه. این دونه های ارزشمند هر کدومش یک جا افتاده. حالا اون تاریخی که برای ما در واقع یک شور و شعف ملی داره، واقعا جز روزاییه که چشم ایران روشن شده، چشم ملت ایران روشن شده، به خاطر اینکه عزیزان به وطن برگشتن. حکم اینو داره که این دونه های ارزشمند برگشتن، پیدا شدن، برشته کشته شدن و دوباره اون تسبیح شکل اولیه خودشو گرفته. هرچند که میدونیم بسیاری از این دانه های تسبیح رو ما در این اتفاقات گم کردیم، ولی خب به اون مقداری که باقی مونده احترام میذاریم، ادای احترام داریم، ادای دین داریم و قدر همون تعدادی که هست رو باید بدونیم. و از آن کسانی هستن که جا روی چشم ملت دارن و بالاخره در توی زندگی هم حالا کم و کاستی های هست، ممکن آدم گاهی هم مکدر شه یا فکر کنه که اونقدی که زحمت کشیده بهش ارزش داده نمیشه یا اون جایی که باید باشه قرار نگرفته. اینا اهمیت چندانی نداره، هرچند که نباید اینطور باشه، ولی باید بدونن که جاشون پیش مردم محفوظه و بهترین جای قلب مردم جای همین افراده.
سلام، باز دوباره پیدات شد. دیدونم حسین دیشب کربلایی شدم، انگار آقا رو دیدم.
چی؟
خواستم بگم ولی روم نشد. خواستم بگم اصیل بودم، دیدم همه اهل بیتش به اسارت، بگم جهاد کردم، دیدم جهاد من کجا، جهاد حسین کجا. خواستم بگم بچم، دیدم دستم خالی، دستم خیلی خالی. با دست خالی چیکار میتونستم؟
یه حرفی میفتم از شهید آوینی که همیشه خیلی ملکه ذهنم بوده و اون این هستش که پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتن، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندن. این واقعا همینطوره، این وقتی آدم میره اونجا انگار اونان که زندن، اونا هستن که میزبانن و ما مهمون اونا هستیم. ما در گذریم و شاید حالا نام و یادی هم از همون نمونه، ولی کسی که نامشون همیشه جاوید میمونه این افراد هستن. و یک ملت هیچ وقت افرادی رو که به خاطر وطن کاری کردن فراموش نمی کنن.
رادیو جوان، ببینم شما بله دارین؟
بله؟ چه حسن تصادفی، ما هم بله داریم. خب بیایید تو بله با هم باشیم.
بله، ما اونجا کانال داریم. بله شما میتونید عضوش بشید.